عصرتون بخیر، بارکلا به شما که همراه رادیو سبا هستین. شنونده های عزیز، به ساعت 17 رسیدیم و در این لحظه از شما نوجوانان عزیز دعوت میکنم همراه باشید با برنامه خودتون نوجوانانه.
نوجوانی شیرینه،
نوجوانی تلخه،
نوجوانی تنده،
نوجوانی ترشه،
نوجوانی شوره.
به نظر من کلن بیمزده است.
حال نزن.
نوجوانی کن،
نوجوانی کن،
نوجوانی کن،
نوجوانی کن.
نوجوانانه.
روزی روزگاری در شهری که بسیار دور بود و به دست ملکه مغرور اداره می شد، دختری به نام سارا زندگی می کرد. سارا هم مثل هزاران آدم دیگه زندگی عادی داشت. اما منظورم از هزاران آدم دیگه اون دسته از آدمایی که فقیر بودن و مجبور بودن به سطح بالایی خودشون خدمت کنن. سارا به خانم ثروتمند تنها و پیر و بد اخلاقی خدمت میکرد. اون پیرزن هیچ بچه یا نوه‌ای نداشت. یه روز وقتی سارا وارد سالن خانم ارباب، یعنی همان زن پیر، شد.
سلام خانم.
بیا اینجا بشین ببینم.
چشم خانم.
شنیدم که تو کتاب زیاد میخونی، درسته؟
مواقعی که بیکار باشم، بله.
پیرزن همون لحظه دستش رو روی کتاب کنار میزش گذاشت و گفت
این رو برام بخون. اگه خوب بخونی، هر روز نیم ساعت وقت خوندن کتاب برای من داری و حقوقت اضافه میشه.
چشم خانم. این کتاب را تقدیم میکنم به تمام زندگی دخترم، دختری که چشمانش دریاست و لبخندش کویری با باد ملایم، لمس صورتش مثل لمس خورشید و در آغوش گرفتنش آرزو. آن روز دخترم را از خودم ناامید کردم، دخترم را دور کردم و خودم را از صدای خندیدنش محروم.
کافیه.
چی شد خانم؟ بد خوندن؟
از فردا کارتو شروع کن، حالا برو به کارت برس، عمارت خود به خود تمیز نمیشه.
بعد از اینکه سارا از سالن بیرون رفت، خانم ارباب گریه آرام کرد. اون به یاد دخترش افتاده بود.
سارا بودو؟
چی شده؟
ملکه امروز سخنرانی داره.
جدی؟
یعنی چی جدی؟ یکم ذوق کن.
اون ملکه بدجنسه، چرا باید ذوق کنم؟
چون اون قدرتمنده.
راست میگی، یادم نبود اینجا هر کی پولدار باشه قدرتمنده.
من میرم، اگه تو نمیری میتونی جای من بری و پارچه ها رو از نساجی بگیری؟
آره، تو برو ملکه بدجنسه تو نگاه کن که چطور با تمسخر بهتون نگاه میکنه.
آه از دست تو.
سارا بیا برو در رو باز کن.
سلام خانم، روز بخیر.
روز شما هم بخیر.
این وسیله پستی برای بانو؟
بله درسته.
اینجا رو امضا کنید لطفا.
بله بفرمایید.
ممنون.
کی بود؟
پستچی نامه آورده بود.
از کی؟
راستش خانم، اینم برای من سواله، روش نوشته دیته.
خدایا، زود اینه که منو بیار.
چشم خانم. خانم میخواین براتون بخونه؟
نه، فقط برو زود باش.
چشم، روز خوش. خب دیگه منم برم پارچه ها رو بگیرم.
مگه نه؟
خانم جوان، این پارچه ها برای شماست؟
آه بله، ممنونم.
دیدی ملکه داره میاد، حتما ذوق داری.
نه راستش من برای پارچه آمدم نه ملکه.
ساکت ساکت، ملکه میخواهد سخن بگوید.
سلام به شهر کوچک اما دلنشین و پر از دوستی و صمیمیت. خوشحالم که قبل از مرگم این شهر رو دیدم.
ملکه ما خیلی دوست داریم.
اوه بله، من هم همینطور. اینطور که به نظر میاد اینجا مشکلی وجود نداره.
اگه شما غذا نداشتن و مرگ، مریضی، بیابی و زورگاهی و مشکل نمیبینید، پس چی و مشکل میبینید؟ اونها فقط دارن تظاهر میکنن که شما رو دوست دارن.
این گستاخ کیه؟
صبر کن، این گستاخی نیست، حقیقته. تو دختر جسور، خودت رو نشون بده.
با کمال میل.
اسمت چیه؟
سارا.
کجا کار میکنی؟
من خدمتکار این خانم میل شبست.
آره راست میگه، آخرش
این ملکه مغرور مادرش همون زن پیری هستش که رئیس سارا هستش. سارا هم وقتی که با این ملکه حرف بزنه باعث آشناییشون میشه و اینطوره میشه که ملکه مغرور مادرش رو دوباره میبینه. توی این جریانا ملکه خیلی متوجه اون استعداد سارا توی ملکه شدن میشه. اینطوری میشه که سارا توی آخر داستان ملکه اون کشور.
خوشبنده بیزن جانه
بگه دستگار گلدن رو یونه دستگار گلدن رو خودش
شده. سینمای نوجوانانه مرد،
فیلمی که من دیدم اسمش راه اندازی مجدد زمین. ما این مادر پدر یه دونه دختر دارن، یعنی شخصیت اصلی اون دختر است. مادر پدر برای حفظ این دختر هر کاری میکنه. مادر پدرشون، مادرش خیلی نابغه است و این مادر پیشبینی میکنه که قراره در طی چند سال آینده یه اتفاقاتی برای زمین بیفته و زمین نابود بشه و با محلولی که درست میکنه میخواد از این اتفاق جلوگیری کنه. بعد اتفاق چیه؟ موقعی که دارن گندم کاری میکنن و کشتینا، زمین به وضع عجیبی گیاهان رشد میکنن و جوریه که گیاهان هوش پیدا میکنن، یعنی کامل فقط چشم ندارن، با قابلیت صداشنی خیلی قوی، یعنی فقط کافیه یه دونه دستتو بکشی روی یه چیزی تا متوجه بشه.
هیچ کس فکرشو نمیکرد که یه روز گیاه‌ها زنده بشن و به سرعت تولید مثل کنن. اول به حیوانا حمله کردن و بعد شهر رو یکی یکی بلعیدن. ظرف یک هفته همه جا تبدیل شد به خرابه. جو زمین دیگه پایدار نبود. یک سال بعد گیاهای وحشی بیش از 80% خشکی‌ها رو اشغال کردن که تهدید بزرگی برای تمدن انسانی بود. اسم این مصیبت بی سابقه را گذاشتن فاجعه. زمین در معرض نابودی بود. من و دخترم از آخرین مرحله تخلیه جا موندیم.
بعد این چیزا، اون اتفاقی که پیش بینی کرده بوده که جهان نابود میشه، همین اتفاق بوده که کل جهان رو گیاهان میگیرن و تصرف میکنن و یک موجی هم قراره بیاد به نام موج هفتم. این موجیه که اگه بیاد کل زمین تبدیل به یه جون درخت میشه، یعنی کامل همه چی شبیه درخت میشه. تنها کاری که میتونن کنن، پدرن و دغدغش اینه که از دخترش محافظت کنه. مادرش این اتفاق با کشته میشه و اون محلولی که درست کرده برای جلوگیری از این اتفاق نابود میشه. و دیگه هیچی از اون باقی نمونه.
بر اساس داده ها دیوار گیاهی تو مناطق عمیق اقیانوسی ضعیفه. میتونیم همونجا رو هدف بگیریم و با استفاده از اشجار زیردریایی دیوارو بشکنیم.
نقشه 51 دقیقه پیش توسط آکادمی مرکزی علوم ارائه شد. از اونجا که مناطق عمیق اقیانوسی توسط حجم عظیمی از گیاهان پوشیده شده، عبور از اون مناطق برای زیردریایی کار دشواریه. در حال حاضر پوشش گیاهی سطح اقیانوس رو به طور کامل تحت تاثیر قرار نداده. فرماندهان ارشد به این توافق رسیدن تا همه منابع باقی مونده رو به برنامه مهاجرت دریایی کشتی نوح انتقال بدن تا ادامه تمدن بشری تضمین بشه. متاسفم، هرچند ما دوست داریم انسان‌های بیشتری نجات پیدا کنن، اما این تنها گزینه ماست.
پدره با سلاحاتی که مادر داده دیگه خودشو مجهز کرده که بتونه خودش رو مقاوم کنه تا از دخترش محافظت کنه. فقط تا 2 روز مونده که این موج هفتم بیاد و کل زمین نابود بشه و دیگه حتی اون جایی هم که میخواستن زندگی کنن هم نابود بشه. بعد اونا زندگی میکنن تا جایی میرسه که گیاهان گیوری رشد میکنن که چش هم پیدا میکنن بعضیاشون. اینا میرن زیر خونه اینها و دخترش رو روی تخت خواب بر میدارن و میدوزن. بعد موقعی هم که هر جا از زیر زمین میرن اونجایی که رفتن نابود میشه، یعنی مثلا یه گودال خیلی بزرگ ایجاد میشه. پدره میره توی اون گوداله تا دخترش رو پیدا کنه. چقدر میگرده تا اینکه میبینه دخترش سالم مونده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مادرش یه دونه نور داده بهش که نور شفتابه. چیه داده؟ که موقعی که میگیره روی اینها، اینا از نور کلا میترسن بعضیاشون و بیشترشون، فقط چند تا که میتونن زنده بمونن، 1% شانس آورده که اون چراغ قوه پیشش بوده، چراغ قوه که نور بنفش میداده، میگیره تا بتونه جون سالم به در ببره، وگرنه اونها میخوردنش.
این آخرین مخابره جهانی ماست. تاکه 4 ساعت آخر مود سبز جهانی هیچ کدوم از واحدهای نیروهای مشترک تسلیم نشدن و تا آخرین لحظه جنگیدن. هموطنان عزیز، هرچند ما نمیتونیم جلوی وقوع فاجعه رو بگیریم، ولی همه شما ثابت کردین که انسان ها تا آخرین نفس شجاعت خودشون رو حفظ میکنن.
آخرش اینطوری میشه که پدره با یه گروه مواجه میشن. گروه میخواد زنده بمونه و فقط این گروه نیست، هزاران گروه تو کل سراسر جهانه و ریشهش از چین شروع شده که حالا منتقل شده به جاهای دیگه. بعد اینها با دستگاه‌های مثل همین زمین رو میکنن که فکر کنم حدود 1 کیلومتر زیر زمین تا بتونن ریشه رو پیدا کنن. اینها یه نسخه دیگه از اون داروی مادره رو پیدا میکنن که مادرش گذاشته روی یه قفسه کاملا محافظت شده و جوری باشه که حتی گلولن بهش بخوره اون قفس لابود نمیشه. اینا میبرن اون محلوله رو میبرن زیر زمین و باید یه نفر بره، چون دما به شدت زیاده تا بتونن اینا برن درها رو رد کنن تا اون محلول رو بریزن به ریشه زمین. بعد بچه میمونه بالا، اینم به خاطر اینکه فقط بچه زنده بمونه اون کار میکنه، میره پایین. بعد از یه جا دیگه کامل متوقف میشه اون آسانسوری که میخواد بره. چرا؟ چون که باید یه بمب بتره که چون که اینا از زیر زمین رد میشن خرابی به بار آوردن و سنگا جلوی آسانسور گرفته. اینا مجبور میشن یه بمب رو میتره کنن، اون راه باز میشه. بعد اینکه میرن زیر زمین، بعد اینکه 2 نفر رفتن، یکیشون بر میگرده باهاش و میگه که تو برو، من به خاطر بچم همه کار میکنم. اون میره ریشه، اون معلول میریزه داخل ریشه و چون به خاطر زیاد بودن دما خودش میمیره، ولی دنیا رو نجات میده. تا حالا واقعا فکر کردیم به اینکه گیاها انقدر زورشون زیاد بشه؟
نه، وقت گیاها
خیلی
ما خرابشون میکن.
گیاهی که میتونه آسفالتو بشکنه و ریشه بزنه، آره میتونه یه روزی به همچون قدرتی برسه.
هوش مصنوعی.
نه گیاه.
هوش مصنوعی کار ندارم.
گیاه. به ترسیده ولی... گیاه ها. دست ولی... کم نگیردشون. من امروز میخوام کتابی رو بهتون معرفی کنم که موضوعش بیشتر در مورد روانشناسیه و یه کتاب خیلی مفید و جالبیه به اسم هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی که با ترجمه آقای عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروزه و این بیشتر در مورد در واقع خطاهایی که ما توی زندگیمون داریم صحبت میکنه که توی زندگی دوچار میشیم و در واقع هدف این کتاب این هست که اون خطاهایی که ما تو زندگیمون داریم رو به ما بشناسونه و این که از شناسایی اونها متوجه بشیم که حالا هوشمندانه تر توی زندگیمون رفتار کنیم و از اون خطاها دوری کنیم. من امروز میخوام مقدمه این کتاب رو براتون بخونم که حالا باش آشنا بشیم.
یعنی داستان نیست؟
نه، کاملا روانشناسی.
موضوع روانشناسی.
میخواد یک اطلاعاتی رو به ما بده. اینجوری.
بعد اون وقت رد سنی نداره.
فکر میکنم که برای جوان‌ها و بزرگسال مناسب.
اون چیه میخونی؟ چی داری میخونی؟ چی داری میخونی؟
یه کتاب جدیده. کتابخونه نوجوانانه من.
تصور کنید در زمین فوتبال هیچ خطایی اتفاق نمی افتاد. آن وقت واژه‌ای به نام پنالتی، اخطار و اخراج هم معنا نداشت. اشک‌ها و لبخندها محو می شدند و زیبایی فوتبال هم رنگ می باخت. آدم ها شبیه روبات های برنامه ریزی شده‌ای بودند که وظیفه‌شان بردن بدون کوچکترین اشتباه بود. حالا تصور کنید در این جهان پهناور که هزاران زمین فوتبال را در خود جای داده، قرار می‌شد هیچ انسانی دچار خطا و اشتباه نشود. آیا جهان بهتری داشتیم؟ جنگ‌افروزی‌ها به پایان می‌رسید؟ جرم و جنایت‌ها از صحنه روزگار محو می‌شد؟
انسان‌ها با همدیگر روابط بهتری برقرار می‌کردند؟ پاسخ به این پرسش‌ها و پیش‌بینی جهانی که هرگز تجربه‌اش نکرده‌ایم کار دشواری است. اما قابل پیش‌بینی آن است که هرچه بیشتر خطاهای خود را بشناسیم، رویکرد بهتری به زندگی خواهیم داشت. از آنجا که خطاهای بشری در طول حیاتش از الگوهای مشابهی پیروی می‌کنند، امکان شناختن آنها نیز امری ممکن است. رولف دوبلی در این کتاب می‌کوشد بر اساس مطالعات، تحقیقات و تجربیات شخصیش عمده این خطاها را شناسایی، بازخوانی و معرفی کند. او بر اساس مشاهدات علمی، نتایج آماری، استدلال‌ها در حوزه علوم اجتماعی با ذکر مثال‌ها و نمونه‌های ملموس، جهان‌بینی خود را درباره خطاهای شناختی مطرح می‌کند. کتاب خب خیلی سختیه برای فهمیدن، ولی خب نیاز داره که هر جملهش که میخونی بهش فکر کنی.
مثلا یکی از جمله هایی که خیلی فکرتو رو درگیر کرد کدوم جملهش بود؟ حالا به جز مقدمه تو بخشای دیگه‌اش.
مثلا اینکه گفته بود که خطاهای ما همیشه از الگوهای مشابهی پیروی میکنه. بعد خیلی بهش فکر کرد که خب در از چه جهتی میگه. مثلا واقعا کتابیه که میتونه خیلی مفید باشه.
خب یعنی توضیح بیشتری نداده؟ مثلا مثال نزده؟
با مثال بیشتر توضیح میده. مثلا اینجا گفته و مثل لباس های کثیف در یک گوشه جمع میشوند و گوشه های دیگر تقریبا تمیزند.
خب تو چی فهمیدی از این؟
من از این میفهمم که خب بعضی وقتا ما شاید تحت تاثیر خیلی چیزهایی قرار بگیریم توی زندگیمون که ممکنه بر اساس اون بخوایم رفتار کنیم، در واقع در راه دیگران بخوایم قرار بگیریم برای اینکه زندگی خودمون رو پیش ببریم، شاید جایگاه خودمون رو توی این عالم پیدا نکردیم.
بقیه چی فهمیدن از اون جمله؟ یه بار دیگه جمله رو بگو لطفا.
جمله این هست که خطاهای ما همیشه از الگوهای مشابهی پیروی میکنه.
توی منطق ما میخونیم که ما یه سری خطاهایی داریم، حالا یه دستش که مربوط به خطاهای ذهنی میشه، یه دستش هم خب خطاهای عملی که ما توی عملمون انجامش میدیم، که بله بیشترم این خطاهای ذهنی رو ما باید شناسایی بکنیم و سعی بکنیم که اون مشابهاش رو توی یه دسته بندی قرار بدیم. و همینطور که حالا توی این جمله نوشته بود اکثر خطاها شبیه به هم هستن، اگه ما این کار رو بکنیم، یعنی مشابه سازی بکنیم خطاهای ذهنیمون رو، میتونیم از دوباره انجام دادنشون جلوگیری بکنیم. و ما اگه کلن به زندگی خودمونم نگاه بکنیم، میبینیم که یه سری از اشتباهات رو ما چندین بار پشت سر هم تکرار کردیم و برای خودمون درس عبرت هم نشده. ولی در صورتی که به صورت نظاممند به همه اینو فکر بکنیم، میتونیم که حالا شاید بهتر از بروز اینجور خطاها پیشگیری بکنیم.
بعد اینکه میشه گفتش که همه خطاها و اشتباهات ما یا از اطلاع نداشتن میاد یا از خواستن میاد، یعنی یا شما میخوای که اشتباه بکنی یا شما نمیدونی که داری اشتباه میکنی. همین میتونه یه الگوی مشترک باشه. پس میتونیم با افزایش اطلاعات و آگاهی بیشتر روی خواسته هامون و اون اتفاقاتی که بعد از انجام خواسته هامون میفته، از اتفاق افتادن یک سری اشتباهات بزرگ جلوگیری بکنیم.
خب آیا دیگه بستن وقتی ما یا اشتباهی میکنیم، معمولا قبلش یه بار دیگه اون اشتباه کرده بودیم و دوباره اون اشتباه داره تکرارش میکنیم.
خیلی وقتا تکرار یک خطای دیگه همین مشکل تو
زمین. یه بار دیگه جمله رو میشه بخونی؟
خطاهای ما همیشه از الگوی مشابهی پیروی میکنه.
من دو تا چیز برداشت کردم. یه دونه این که از اشتباهات یه نفر دیگه ما اون اشتباه کردیم، یا اینکه قبلا خودمون اون اشتباه کردیم و الان ما منطقمون این میگه که نباید دوباره اون کارو کنیم، ولی این منطق نیست که اون موقعی که داریم خطا رو داریم انجام میدیم بگیم که من سری پیش کردم میدونم عاقبت بدی داره. ولی خب به نظر من برداشتم دوتاش بود دیگه، یا اینکه قبلا خودم این کارو کردم، یا اینکه یکی کرده و من الگو برداری کردم.
میشه مثلا خطاهایی که انجام دادیم دوباره الگومون شده دوباره انجامش بدیم، مثلا دیدیم که زیاد چیزی نشده دوباره انجامش بدیم، الگوهای خودمونه.
به برنامه عمیق در اعماق روانشناسی خوش آمدید. کارشناس امروز برنامه وی بودند که در راه تصادف کرده و مردند. بنابراین از آقای قهوه‌یانی به جای ایشان استفاده می‌کنیم.
با سلام و عرض تسلیت به مناسبت درگذشت وی در خدمت شما هستم.
خوشم. بیننده محترمی پشت خط هستن. عزیزم بفرمایید.
با سلام و تسلیت به مناسبت وی. من در خانه اعصاب ندارم و خیلی عصبی می‌شوم. چیکار کنم؟
شما چند سالتونه؟
به تو چه؟
خب عزیزم شما باید به پارک بروید.
بنشینم رو نیمکت که چه بشم؟
نه دیگر، باید بلند شوید، بعد با این خب بیافتید به جان نیمکت پارک، بعد حفظتون را روی نرده ها خالی کنید، شیر آخوری رو از جا در آورید، با لگت سطح های زباله و پایه های چراغ برق و اینها رو داغان کنید، آنگاه آرامش به شما برخواهد.
برای بیننده دیگری پشت خط هستن، بفرمایید.
زهر ماره بفرمایید.
آقا این بمیر نیست.
به نظرتون نوجوانا نیاز دارن کتابای روانشناسی بخونن؟
تا زمانی که خودشون هنوز روان خودشون رو نشناختن نه، چون خیلی زود تأثیر میپذیرن. یعنی شاید اون جمله بیان قشنگی داشته باشه، یعنی از کلمات خیلی قشنگی توش استفاده شده باشه، اما عمق جمله اصلا قشنگ نباشه، ولی این روی ذهن نوجوانی که آماده نیست تأثیر میذاره و خودش تبدیل به یه الگو میشه و خب میشه یه راه برای خوندن کتاب‌های دیگه با همون مزونه اشتباه در هست.
وقتی که هنوز خودت رو پیدا نکرده نمیتونی اصلا یه چیز روانشناسی رو بخونی. خب که خودت رو پیدا
ولی خب تا کی شاید... میخواد به این روند ادامه بده؟
تا موقعی که خودت
رو
پیدا
اصلا کن. شاید اون کتاب بهت کمک کنه خودت رو پیدا کنی.
دقیقاً این خیلی میتونه.
ولی ممکنه بعضی موقع هم باعث شه که به راه اشتباه بری. باید خودت رو بشناسی، بستگی به خودت داره که میتونی اون جمله رو درک کنی یا نه.
یه کتاب زمانی میتونه به تو کمک بکنه که یه مشکلی رو بر حسب اون کتاب داشته باشی، یعنی شما یک جای خالی تو زندگیت احساس میکنی، میری بر اساس اون یک سری کتاب میخونی، وقتی به شناخت کافی از خودت نرسی حتی نمیتونی بفهمی کجای زندگی جا خالی وجود داره که بخوای کتابی در رابطه باش بخونی.
ولی خب اکثر اوقات شاید هم بهش نیازی نداشته باشی، شاید آگاه بودن بهش مهمتر از نیاز داشتن باشه.
چیزی که بهش نیاز نداشته باشیم و اصولا سمتش نمیریم، این طبیعت انسانه.
شاید هم اصلا اون نیازی که اصلا خودش متوجه نیازش نشده باشه.
خب دیگه تا زمانی که متوجه نیاز نشی نمیتونی کتاب مورد نظرتو پیدا کنی واسه کمک کردن به خودت.
شاید همینجوری اتفاقی با اون کتاب آشنا شده باشه، بعد
شاید اصلا این هم یه فرصتی باشه برای شناخت خودت.
آره اینم
که مسیرت قرار بگیره.
اول هم با خودمون نه
تو آماده باش تو هر زمینه خودتو بشناسی، یعنی وارد هر جا شدی آماده باش یه چیزی یاد گرفتی خودتو بهتر شناختی.
خب بعد کتابو میذارم نوقه که جوان شدم.
آپاندیس من هفته پیش چرکید و کلی ماجرا با خودش به هم آورد.
یه اتفاق مهمی در خانه ما افتاده و خواستم با شما به اشتراک بذارم.
بله، صدای قلقل آب معلومه که چجوری داره میجوشه. به به چه بده.
آنتن رادیو سبا نوجوانانه،
خبرنگار نوجوانانه خونه ما.
اخبار خونه ما.
سلام به نوجوانانی که قرار تلفیق دو حس رو در مدت زمان مشخصی تجربه کنند. 100% توی ذهنتون کلی سوال اومد که چه حسایی و با هوشترها فهمیدن که چیا میگن. من حسایو میگم که یکی از اونها باعث میشه سحر خواب نباشیم و اون یکی حس باعث میشه ما تمام استفاده از 13 روز رو کنیم. بله، عیدی که درون اون ماهی پر از خوبی وجود داره، ماه رمضان. و به نظر شما جالب نیست که سحرهای عید نوروز رو ببینیم؟ پس دوستان، امیدوارم بهترین روزهای زندگیتون در این بهترین اتفاق باشه. من یسنا هستم، گزارشگر نوجوانانه.